مردود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
بح سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره، یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. به جهان سیاست چهارشنبه 16 اسفند 1402 خوش آمدید. افتخار بدین و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی کنید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به تشکر مقام معظم رهبری از مردم به خاطر حضور حداکثری در انتخابات و تأکید ایشان بر کمک رسانی به مردم سیستان و بلوچستان می پردازیم. در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به کمک های نیکوکاران ایرانی به آوارگان غزه. همراه میشیم با تحلیلگران و روند نشست جده با حضور وزیر امور خارجه کشورمون رو به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از سلامت و امنیت انتخابات 11 اسفند میگوییم.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز درختکاری و بعد از کاشت 3 درخت از حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی در 11 اسفند تشکر کردند و فرمودند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود.
حدود 1 تقریبا دشمنان ملت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردند که مردم رو منصرف کنن از انتخابات و انتخابات رو از رونق بیاندازن. مردم با حضور خودشون در پای صندوقا در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی رو انجام دادن، بنابراین این یک جهاد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای از دستاندرکاران انتخابات، اعم از مسئولین برگزاری، تبلیغات و حفظ امنیت نیز تشکر و قدردانی کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به وقوع سیل در بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان و خسارت‌های وارد شده به مردم تأکید کردند.
این سیلی که در ناحیه جنوبی استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد خسارت‌هایی وارد کرده به مردم و سیل مهمی بود و خسارت‌های زیادی هم وارد کرده. حتماً امدادهایی که داره انجام می‌گیره باعث ادامه پیدا کنه. و الحمدلله گروه های امدادی چه از مسئولین دولتی و چه غیر اونها مشغول کار هستند، تلاش میکنن، کمک میکنن، باید ادامه پیدا کنه و دیگرانی که میخواهند میتوانند مشتاق به ورود در این کمک ها هستند اونها هم وارد بشن و اضافه کنن بر این کمک ها.
حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان خود با اشاره به روز درختکاری کاشت درخت را یک سرمایه گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست، بنابراین یک سرمایه گذاری پرسود است.
هر کسی در این سرمایه گذاری شرکت بکنه قطعا سود برده، چون شما درخت رو میکارید، عوامل غیر از شما در رشد این درخت و میوه‌دهی این درخت و ثمردهی این درخت فعالن، اما شما از این ثمر استفاده می‌کنید. این یه نکته. نکته دوم، میوه درخت فقط همون میوه‌ای نیست که از درخت میوه‌دار شما میچینید. سایه این درخت هم میوه است، چوب این درخت هم میوه است، هوایی که ایجاد میکنه اکسیژنی که به هوا میده میوه است. مبارزه‌ای که این درخت با آلودگی‌ها و آلاینده‌های هوا میکنه اینا میوه است. همه میوه‌های این درخت. بنابراین انواع و اقسام ثمرات رو شما از این سرمایه گذاری خوبتون میبرید، به خصوص در زندگی ماشینی امروز.
ایشان گفتند برای اعلام همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و البته بسیار مقاوم فلسطین، یکی از درخت‌هایی که امروز کاشته شد درخت زیتون بود و این اقدام نمادین در واقع برای ابراز سلام به آنها بود و اینکه بگوییم همواره حتی در کاشت درخت نیز به یاد مردم فلسطین هستیم. در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو بشنوید که با کارشناس محترم برنامه صورت داده. آقای زالزاده در خدمت شما هستیم.
بله، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران و سلام به شما جناب آقای صالحی. همینطور که فرمودید راجع به صحبت‌های مقام معظم رهبری در خصوص حضور حماسی مردم در انتخابات ارتباط تلفنی دارم الان با جناب آقای دکتر اشراقی، تحلیلگر سیاسی. سلام آقای دکتر، عرض ادب.
سلام علیکم بر همه مخاطبین برنامه و سندرکاران و مجری توانمند برنامه، در خدمتتون هستم.
بله، متشکرم. دکتر بفرمایید، به دنبال حضور مطلوب مردم توی انتخابات 11 اسفند ماه شاهد بودیم که رسانه‌های غربی و بیگانه تلاش کردند تا جوی رسانه‌ای در خصوص آرای باطله ایجاد کنند. بفرمایید که این رسانه‌ها با چه هدفی به دنبال این ایجاد این شبهه بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به حماسه‌ای که مشارکت بسیار خوبی که مردم در عرصه انتخابات اسفند داشتن و نقشه‌های دشمن رو نقشه براب کردن، به هر حال طبیعی بود که جریان رسانه‌ای دست به دست هم بدن و با بهانه کردن بعضی از ابعاد شکلی انتخابات مثل آرای باطله مسائلی رو مطرح بکنن که اون حماسه رو زیر سوال ببرن، که متاسفانه بعضی از رسانه‌های داخلی و روزنامه‌ها هم به نحوی به این موضوع دامن زدن. با توجه بر اینکه افراد مشارکت می‌کنن در حوزه انتخابات و رأی می‌اندازن، حالا اونهایی که سفید می‌اندازن یا اینکه مثلا حالا آرا رو در قالبی چیزهای مختلفی روش می‌نویسن، همه اینها ممکن است که به نحوی باشه که یکی مثلا به افراد حاضر نرسیده باشه، در قالب اون اکثریت اقلیت‌های وجود اون افراد به اون نقطه نهایی نرسه، اما در قالب مطالبات ضرورت دارد که ما این نکته رو در نظر بگیریم. اینها رو ما به صورت نقد در شیوه باید لحاظ بکنیم. یعنی اون کسی که میاد مشارکت میکنه در هویت نظام مشکل نداره، یعنی در مسئله امنیت که براش مقدور و محصوله بسیار هم تقدیر میکنه که میاد مشارکت میکنه، اما در بحث شیوه ها نقد داره و حرف او در کجاست. مثلا در ابعاد اقتصادی، ما اگر فرمایشات مقام معظم رهبری رو در باب نامگذاری سالها مورد لحاظ قرار بدیم یا میدادیم، طبیعتا در شیوه ها میتوانیم که خیلی از اصلاحات رو انجام بدیم. مثلا شیوه اقتصاد لیبرال آثار بسیار خوبی برای مردم ما نداشته. باید جایگزینش اقتصاد مقاومتی باشه که مسئول بین مردم حاضر بشه، در کف جامعه باشه، حرف مردم رو بشنود. به تبعات اقتصاد مقاومتی افزایش اشتغال و دریب معیشت مردم خواهد بود. یا استفاده از در قالب نقد در استفاده از نیروهای تکنوکرات هست، یعنی تبدیل نیروهای تکنوکرات به نیروهای انقلابی که سر از پا نمیشناسن و اون چیزی که انشاءالله در دولت 13 ما مشاهده میکنیم به انشاءالله تبعاتش، چون با توجه به عمر به اصطلاح کوتاه دولت 13 در فرآیند پیش رو انشاءالله آثار و تبعاتش رو مشاهده خواهیم کرد. به هر حال این اختلاف در نقد در شیوه هاست و مردم در ارتباط با هویت و اصل نظام مشکلی ندارن، بحث شکلی دارن که انشاءالله این تغییرات هم اعمال خواهد شد و ما در انتخابات آینده این روند رو به طرف کاهش خواهیم داشت انشاءالله.
بله، متشکرم جناب آقای دکتر اشراقی، تشکر از لطف شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید، انشاءالله همتون در پناه امام زمان باشید، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو ایران، گفتگوی دیگری رو من در خصوص حماسه 11 اسفند ماه الان دارم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای حاجی نجار، تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما جناب حاجی نجاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
بله، مقام معظم رهبری حماسه مردم توی 11 اسفند ماه رو جهاد دونستن. اگر ممکنه بفرمایید که چرا ایشون حضور توی انتخابات رو جهاد معرفی کردن و این جهاد چه پیام‌هایی رو با خودش داره و به چه توفیقاتی رسیده؟
موضوع بحث بیانات مقام معظم رهبری در جریان درختکاری روز 15 اسفند ماه و تعبیر زیبایی که ایشون داشتن در مورد حضور مردم در عرصه انتخابات، چون رو هم وظیفه اجتماعی و تمدنی و هم یک جهاد و یک حرکت بزرگ حماسه گونه قلمداد کردن، متأثر از روند متفاوتی است که ما در انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان داشتیم. دلیل این رو اگر ما بخواییم بررسی بکنیم در مقایسه با سایر انتخابات گذشته، ما در هیچ انتخاباتی مانند این انتخابات تلاش سازماندهی شده و حساب شده دشمنان نظام اسلامی برای تحریم انتخابات و کاهش حضور مردم رو نداشتیم. اگرچه این روند رو در انتخابات گذشته هم متناسب با برخی از راهبردهای اونها شاید ما در اشکال دیگه میدیدیم، ولی در این انتخابات با بسیج همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، فضای مجازی و حتی دخالت مستقیم سران برخی از کشورهای غربی توی این مسئله برای القاء مهندسی بودن انتخابات و به نوعی زیر سوال بودن سلامت اون، هدف گذاری اونها روی بحث کاهش مشارکت. خب ما تا این عرصه دیدیم بحث سیاه نمایی شرکت کشور و القای کارآمدی نظام در حد مسائل و مشکلات مردم بسیار از راه بهتای اونها بود. حضور مردم در این صحنه به نوعی پاسداشت و حمایت و دفاع از دستاوردهای نظام در عرصه های مختلف علمی، صنعتی، دفاعی، نفوذ منطقه‌ای است. این همراهی با نظام، شما الان نگاه کنید، خب در غزه شما نگاه کنید، واقعا مقاومت فلسطین و مردم دارن مقاومت میکنن، ایستادگی میکنن. نظام جمهوری اسلامی در این صحنه ببینید بیشترین حمایت داره از آنها میکنه و خب مردم ایران هم وقت در پای نظام و همراه نظام هستن، در همراهی با این در واقع مقاومت و ایستادگی عملا تو اون جهاد شرکت دارن و در واقع به نوعی همراهی رو دارن. ما مسئله زیادی رو در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در نوع حرکت جهادگونه مردم ایران میتونیم مصداق کنیم که واقعا این انتخابات رو تبدیل به شاخص‌ترین و ممتازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل کنیم.
بله، متشکرم. تشکر از شما جناب آقای حاجی نجاری. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
از اینکه توفیق نصیبم شد تا بتونم مبانی این بیانات حضرت آقا رو در جمع شنوندگان عزیز مطرح کنم، خدا رو سپاس می‌گذارم. تشکر می‌کنم از این توفیقی که برای من ایجاد کردید.
بله، شنوندگان محترم، مقام معظم رهبری در روز درختکاری علاوه بر موضوع انتخابات در خصوص سیل استان سیستان و بلوچستان هم صحبت کردند و از همه افرادی که در توان امداد دارن خواستن که تلاش خودشون رو به خرج بدن. الان در این خصوص هم ما یک گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای مهندس مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان. سلام جناب مهندس، وقتتون بخیر. عرض ادب.
من عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنوندگان. همونطور که در بخش‌های قبلی و گزارشات مختلفی که عزیزان زحمت کشیدن رسانه مستمرن از هنگام وقوع حادثه خبر رسانی کردن و مستمرن پای کار بودن، در کنار مردم سیستان و بلوچستان بودن، جای تقدیر و تشکر داره و تشکر میکنم به نوبه خودم.
بله، متشکرم. رهبر معظم انقلاب توی سخنانشون تاکید کردن که کمک‌ها و امدادهایی که از طرف بخش‌های دولتی و غیر دولتی در حال انجامه باید ادامه پیدا کنه و کسایی هم که توانایی ورود به امداد و کمک دارن باید برای کمک رسانی وارد بشن. بفرمایید تا کنون چه کمک‌هایی از طرف بخش‌های دولتی و غیر دولتی برای مردم سیستان و بلوچستان ارسال شده و الان وضعیت امداد به مردم استان چطور هست؟ و ضمناً بفرمایید که امدادهای خودجوش مردمی چطور برای کاهش آسیب‌های این سیل داره هدایت و مدیریت میشه؟
خب از همون لحظات اولیه همه دوستان آمادگی لازم رو داشتن. گروه‌های هلال احمر در منطقه حضور داشتن، ستاد اجرایی فرمان امام، گروه‌های بسیج و سپاه و ارتش برای امداد رسانی در منطقه حضور داشتن. برای ساعات اولیه توزیع بستهای معیشتی، بستهای بهداشتی، آب و آشامیدنی و برای عزیزان صورت گرفت، پخت غذای گرم به صورت آشپزخونه و استقرار آشپزخونه توی مناطقی که امکان پذیر بود. خب بعد از اون هم امداد رسانی توسط عزیزان که وقتی شرایط فراهم شد از طریق بالگرد هم این امداد رسانی صورت گرفت، چون ما تا روز جمعه عملا امکان پرواز بالگرد رو نداشتیم. از روز جمعه و دیگه اولین پروازها صورت گرفت و شنبه و بعدش روزهای آینده و تا همین الان هم استمرار داره. عزیزان دارن بسته و اقلام رو حالا به جایی که حالا بعد مسافت دارن یا سرعت امداد رسانی پایین تر بوده میرسونن. خب منطقه خاصی هست و شرایط منطقه هم قبلا هم شاهد همچین حوادثی بودیم. همه عزیزان پای کار هستن. فرمان مقام معظم رهبری یک تحول ویژه در بحث امداد رسانی رو به همراه داشت، یک بسیج همگانی و گفت که واقعا پرباری رو همه گروه ها رو پای کار آورد. عزیزان مستمرن بعد از اون هم دارن امداد رسانی رو انجام میدن. دیگه انشاءالله امیدواریم که دیگه بعد از این هشدارهای هواشناسی داریم و استیبل شدن و پایدار شدن شرایط جوی تو منطقه بریم برای بحث بازسازی. وزیر محترم کشور در همون روز اول بعد دو روز بعد از حادثه شخصا حضور آوردن توی منطقه و حضور داشتن، جلسه ستاد بحران رو تشکیل دادن، به ریاست همیشون بودن و هم رئیس ستاد بحران کشور، بقیه وزرای محترم، وزیر محترم نیرو و الان هم ما منتظر وزیری که محترم کشاورزی و وزیر محترم راه هستیم. خسارت ها و اتفاقات که افتاده بیشتر توی بحث‌های زیرساختی داره برآورد میشه، بحث‌های راه، جاده و راه‌های دسترسی دیگه خدا رو شکر همه چی داره مرتب میشه که بتونیم سریعا بریم سر وقت بازسازی زیربناهای آسیب دیده و مناظری که حالا دچار حادثه و آب گرفتگی شدن توی این بحران.
بله متشکرم از شما جناب مهندس مجید محبی، مدیر کل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان.
بازم تشکر میکنم از همه عزیزان، از همه مردم شریف و عزیز و نجیب ایران عزیز و مردم خوب سیستان و بلوچستان و آرزوی صحت و سلامت دارم برای همه عزیزان. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
کمک رسانی هلال احمر ایران به ساکنان شمال غزه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
رنج های ناشی از جلوگیری از ورود مواد غذایی و تدارکاتی به شمال نوار غزه گریبانگیر مردم و کودکان شد.
ما نون و آرد برای خوردن نداریم، به جاش خوراک حیوانات میخوریم.
ما به غذا نیاز داریم، غذا و نان نداریم و به جای آن خوراک حیوانات میخوریم.
هرچند که مردم در منطقه شمال نوار غزه با تهاجم وحشیانه روبرو هستند، اما هلال احمر ایران با حمایت جمهوری اسلامی ایران طرح برپایی موکب‌های خیریه را در شمال نوار غزه در سایه گسنگی واقعی که اهالی شمال غزه از آن رنج می‌برند آغاز کرد.
نشکر هلال احمر ایران على هذا الدعم الطيب.
از مردم ایران به خاطر این حمایت خوب و برپا کردن موکب کمک به ملت مصیبت زده فلسطین که در نتیجه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه آواره شدن قدردانی میکنیم.
این طرح برای کاستن از بار مشکلات مردم و آوارگان صورت میگیرد. این کمک ها در مراکز اسکان آوارگان و در محل هایی که مردم در شمال نوار غزه زندگی میکنند توزیع میشود. شهروندان فلسطینی نیز از هلال احمر ایران برای این ابتکار خوب تشکر می کنند، چرا که معتقدند این کمک ها در اختیار افراد به شدت نیازمند از این ملت مظلوم در نوار غزه قرار می گیرد که در محاصره هستند و گرسنگی می کشند و همه دار و ندار خود را در راه مقاومت فدا کردند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان بر ادامه نسل کشی در غزه اصرار دارد.
تحلیلگران.
در حالی که 151 روز از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه میگذره و بیش از 30,000 شهید به همراه داشته، جده عصر سه‌شنبه 15 اسفندماه برای دومین بار از آغاز این حملات میزبان نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی بود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی در افتتاحیه نشست اظهار داشت زمان به رسمیت شناختن جهانی کشور فلسطین فرا رسیده و جامعه بین الملل باید مسئولیت‌های خود را برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آوارگی اجباری در غزه انجام بده. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین هم در جریان این نشست گفت:
گرسنگی دادن به اهالی غزه بخشی از جنگ نسل‌کشی اسرائیل و 80% از گرسنه‌ترین کودکان جهان امروز در باریکه غزه زندگی می‌کنند. اوضاع در کرانه باختری و قدس بهتر از باریکه غزه نیست. نظامیان رژیم اشغالگر عملیات آدم‌ربایی و بازداشت گسترده‌ای را علیه فلسطینیان در کرانه باختری آغاز کردند.
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از همه کشورهای جهان خواست تا رژیم صهیونیستی را برای پایبندی کامل به حکم دیوان بین المللی دادگستری درباره پایان دادن به نسل کشی فلسطینی ها تحت فشار قرار دهند. حسین ابراهیم طاها دبیرکل سازمان همکاری اسلامی گفت:
تجاوز رژیم اسرائیل به غزه هر روز شدیدتر می شود و این رژیم همه قوانین و عرفهای بین المللی را زیر پا می گذارد و مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. از همه کشورهای جهان می خواهیم رژیم اسرائیل را برای پایبندی کامل به حکم دیوان بین المللی دادگستری در لایحه درباره پایان دادن به نسل‌کشی فلسطینی ها تحت فشار قرار دهند.
سازمان همکاری اسلامی پیشتر نیز برای بررسی تحولات وضعیت غزه در 18 اکتبر 2023 یعنی 26 مهر ماه نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی خود را در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان در جده عربستان برگزار کرده بود و 20 آبان ماه نیز نشست سران اسلامی و عربی در ریاض برگزار شد. وزیر امور خارجه کشورمان هم که در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بود گفت:
ممانعت کاملا آشکار و آمدانه آمریکا از هر گونه اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از جنایات بیشتر رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری ثابت می کند که امید بستن به آمریکا برای ممانعت از نسل کشی جاری یک توهم و بیشتر یک شوخی دیپلماتیک است.
وزیر امور خارجه ایران بر توقف فوری جنگ، نسل کشی و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین بازگشایی گذرگاه رفح تأکید کرد و در پایان سخنان خودش پیشنهادهای عملی بدین شهر به حضار ابلاغ کرد که از جمله اون آتش بس دائم و توقف فوری جنگ و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی به خارج از نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مقدار مورد نیاز به همه مناطق نوار غزه بدون قید و شرط بی‌وقفه و فوری بود. وزیر امور خارجه کشورمون در ادامه این پیشنهادها بر تسریع در اسکان موقت مردم غزه، راه اندازی و تجهیز بیمارستان‌ها، درمان آسیب دیدگان در خارج از فلسطین و بازگشایی گذرگاه رفح برای امداد رسانی های لازم تأکید کرد.
جهان سیاست از رادیو ایران
نسخه اصلی.
انتخابات در ایران الگوی صداقت و سلامت. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
با وجود گذشت چند روز از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، همچنان در بین مردم و رسانه‌ها بحث و گفتگو و پرداختن به موضوع انتخابات ادامه دارد. انتخاباتی که یک بار دیگر پیش‌بینی‌های متوهمانه و تلاش‌های دلسردکننده یک ساله رسانه‌های معاند و دشمنان این ملت برای زمینه‌سازی مشارکت زیر 20% را به باد داد.
موج تحریم انتخابات سوی مردم گسترده تر شده.
در خوشبینانه ترین حالت در تهران مشارکتی 20% خواهد بود.
در انتخابات شرکت نمی کنند.
مردم قصدی ندارن شرکت بکنن.
خوشبینانه ترین پیشبینی شاید 35-36% جامعه ایران بیشتر نباشه.
شهرهای بزرگ حتی به نظر میرسه کمتر از 10%
چنین آماری وجود داشته باشه.
تلاش هایی که در یک سال اخیر تشدید شده بود و هر روز در بیش از 200 شبکه فارسی زبان ادامه داشت.
هر چیزی که جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه ایستادن علیهش یک در واقع وظیفه سیاسی. هر چیزی که جمهوری اسلامی رو در جهان مشروع میکنه یا نشون میده که اقبالی از مردم نسبت به این حکومت وجود داره، باید علیهش ایستاد و علیه اون رو ثابت کرد. در حال حاضر مهمترین کاریه که میشه کردن که میگم واقعا در مقطعی همین الان.
علاوه بر فعالیت‌های روزمره و پرحجم این شبکه‌های رسانه‌ای، هر بار که قرار است در کشورمان انتخاباتی برگزار شود و مردم برای تعیین تکلیف اداره کشور پای صندوق‌های رأی بیایند، جنگ تبلیغی افزایش می‌یابد و تبدیل به کار ویژه گردانندگان این شبکه‌های وابسته می‌شود.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. با سپاس از همراهی شما عزیزان، برقرار باشید. خداوند یار و نگهدار شما. به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران. با این برنامه لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونی این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اطلاع ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونهش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستند دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی، چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره‌ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده، نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه میکنید، در عرصه‌های مختلف که افتخار میآفرینند، عزت میآفرینند، نام نیک برای ملتشون درست میکنن. خب جوانها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود، به خاطر غلبه تواقید. به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنی برداشتیم، که واقعا اون چی که ما حرکت کردیم به سمت قرآن واقعا یک قدم هم بیشتر نیست. خدای متعال به ما عزت داده است،